بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى اله الطاهرين
اللهم صل على
ولعنت الله على عبادهم اجمعين نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن عبد الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين فشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مراسم حضور داشته چهارمین سال چهارده همون سال گرده حضرت آیت الله سعادت پرور خداوند انشاءالله روح عبد صالح را از این مجلس خوشنود کند دعاگوی تمام عزیزان باشد همه عزیزان رهروان راه الهی توفیق قرار بده صلواتی ختم کنید
اللهم
صحبت کردن توصیف تعریف بزرگان از طرف کوچک ها در واقع تنقیص و تحقیر بزرگانه و حالا شرایط سوری شد که ناصارن این حدیث دیگر در این جلسه قرار شد صحبت بشه بزرگواران سو فرصت نکردن قرار بود از محضر ایشان استفاده بکنیم حالا خواست خدا این شد که ما عظمت این شخصیت عظیم مرد الهی عبد صالح که ما نمیتوانیم درش کنیم که چه عظمتی داشت ما برخی از ویژگی هایی که ظاهر و بارز بوده که هر فرد عادی هم میتونه اینها رو از محضر ایشان بفهمد چند نمونه از آن را به مقداری که فرصت جلسه دراز میدهد انشاءالله روحش کمک کند عرض بکنه. یکی از ویژگی های بارز ایشون این بود که برای تربیت نیرو تربیت انسان ها زد و زهد شگفت انگیزی داشتند. مثلا تشنه بود که افراد را تربیت کند خیلی تحمل سختی ها می کرد حتی از این بابت در اون بمب و باران های مخرب وحشتناک رژیم صدام که حتی بعضی ها دیگه در اون دوربرها رفتند با اینکه اطراف منزل ایشون را بمب و باران می کردند خیلی جاها تخریب شده بود یه فضای خیلی وحشتناکی در قوم حاکم بود با وجود این ایشون تکان نخوردند و همچنان در شرایط امنیت هیچ فرقی نشده بود در اون اتاق کوچک خشتی کلنجی می‌نشستند همچنان مبادا مثلا یکی از شاگرداش بیاد مثلا تو خونه نباشد، تابستان مثلا مضعفه که مشهور است، بعضی از آب هواهای قم بعضی وقتها در تابستان که اهل قم هم گاهی تحمل نمی کنند، با وجود این یک بار دیده نشد که ایشون حتی تو آب هوا بیرون بره و در همون خانه خشتی در اون کلنجی می نشست، دونه دونه برای افراد وقت می گذاشت و چقدر با حوصله و با دقت، حتی اگر می دید کسی استعداد تربیتی ندارد کاری می کرد، برنامه رو زوری برایش تنظیم می کرد که بلکه استعداد شکوفا بشه در این قسمت، و خلاصه فوق العاده بود از این دلسوزی و در تربیت. و می فرمودن که خب الحمدلله در نظام اسلامی برای امور گوناگون متولی های خاص خودشو دارد، اما این کار معرفتی تربیتی به این صورت زمین مونده، حالا اشتغالات دیگران زیاد هست نمیرسند این کار رو از زمین بردارند. لذا ما وظیفه داریم امروز برای نظام اسلامی و جامعه اسلامی تربیت نیرو کنیم. علی حال فوق العاده بود در این قسمت در تربیت، و همین برنامه ها که الان ملاحظه فرمایید به دستور ایشان در واقع موقع شروع شد و پیگیر می شدن شو وضع برنامه ها رو، مسائل رو. به هر حال که بنده خیلی اشاره رد می شم چون می که فرصت نمی رسه، فیلم برداری می شه کنده؟ بله که فیلم نیست کنده. بله دوم از ویژگی های مهم و بسیار بارز ایشون این بود که مبانی فکری ایشان و روش های تربیت ایشان و رفتار سلوکی ایشان همه و همه بر اساس کتاب سنت بود و از بکار بردن اصطلاحات پیچیده عرفانی و از این قبیل مسائل پرهیز میکرد. و ایشون معتقد بود که ما حقیقت عرفان ما و سیر سلوک ما در همون آیات و روایات و ادعیه است. اصلا کسی کارشناسانه و متخصصانه به آثار این مرد بزرگ، مخصوصا جمال آفتاب ایشون و شرح معراج، حدیث معراج ایشون با دقت تخصصی مطالعه کند، خواهد دید که اصلا این یک دور درس خارج در مکتب حوزه امام صادق علیه السلام، درس خارج اخلاق عرفانی است. و حالا بعدها کنترش اهل فن تشخیص میدهند و نظر میدهند، شاید دهها چند دهه بعد معلوم باشد که ایشون در این خصوص سه انقلاب بزرگی رو به کار بردند. آثار اون شاید بعد از چند دهه آنطورش اهل فن نظر میدهند ظهور و بروز خواهد کرد. حالا چون مطلب مهمی هست بنده مقدار اینو بیشتر توضیح عرض بکنم، ولو خیلی اشاره‌ای و گذرا. البته مسئله به کار بردن اصطلاحات عرفانی و کلمات رمزی در مباحث سیر سلوکی از سوی بزرگان گذشته، خب امری است کاملا طبیعی، برای اینکه خفگان جهنمی دشمنان اهل معرفت اونقدر سنگین بوده، اونقدر سخت بوده که امکان اصلا بیان این معارف حقایق نبود و اونها علیهم السلام ناچار بودند این حقایق رو در لفافه های عبارت های غامض مغلق و رمز رموز های پیچیده به نسل های آینده منتقل بکنند. فلذا خب اون بحث خاص خودش رو دارد و دشمنی خیلی سنگینه بر علیه معارف الهی و حقایق، و این دشمنی نه فقط در ریشه تاریخی دارد بلکه ریشه نظام آفرینشی دارد و قرآن در این باره اینطور می فرماید: و کذالک جعلنا لکل نبیین عدوان شیاطین الانس والجن. حالا ادامه آیه که بحث مفصل خودشو داره. اصلا ما اینطور قرار دادیم به هر نبیی، نبی اون سمبول واضح دیگه اهل معرفتش که با خدا دیگه در ارتباط است، دشمن از انس و جن، و اراده ما بر این بود و این هست. در یک آیه دیگه می فرماید: و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین، ما از گناهکاران دشمن قرار دادیم بر هر نبیی و الی آخر. امام صادق علیه السلام می فرماید: ان الله عز و جل خلق العقل و هو اول خلق من الروحانیین عن یمین العرش من نورهی فقال له ادبر فادبر ثم قال له اقبل فاقبل فقال الله تبارک و تعالی خلقتك خلقا عظیما و کرمتك على جميع خلقی قال ثم خلق الجهل من البحر العجاج ظلمانيا فقال له ادبر فادبر ثم قال له اقبل فلم يقبل فقال له استكبرت فلعنه ثم جعل للعقل 75 جندا فلما رآه الجهل ما اکرم الله به العقل و ما اعطاه ازمر له العداوت فقال الجهل یا رب هذا خلق مثلی خلقته و کرمته و قویته و انا ضده و لا قوت لی بهی فاعطنی من الجند مثل ما اعطیته. حدیث طولانی هست مفصل، 75 لشکر رو به عقل و ذهل اینجا آورده شاه شریف سول کافی. حاصل کلام این که خداوند به عقل وقتی دستور داد برو رفت بیا برگشت، اما جهل روش خلق کرد، اون رفت اما برگشت و اطاعت نکرد. حالا بس طولانیست بگذاریم، عرض بنده نکته بوده که وقتی خداوند برای عقل 75 لشکر عطا فرمود، چون لشکرها رو امام رضوان علیه در کتاب شرح سیود عقل زر مفصل توضیح داده و جا داره یک دور اونها مطالبه که خیلی عالیه، می فرماید که جهل عداوت خود را در درون گرفت، یعنی یک عداوت ریشه‌داری در جهل بر علیه عقل اونجا ایجاد شد. و بعد حالا ادامه بحث دیگه روایت مفصل باز میکنه، بعد حسودی کرد، بعد از خدا 75 لشکر خواست که با عقل جنگ کنه. خب فراوان هست در روایات آیات بر این که این دشمنی با معارف و حقایق توحیدی و الهی یک دشمنی ریشه داری هست که البته خدا سرش هم فرموده، برای اینکه در این عالم که عالم تضاده، در این عالم که عالم ساختار عالمهای بالاتر هست، انسان در این فضای فتنه ها و امتحانات بر حال یا بهشتی ساخته بشود یا جهنمی. خب پس خفقان ها خیلی سنجین. حالا دیگه تاریخ معصومین علیهم السلام، جریان عاشورا و غیره که خیلی واضح هست که این دشمنی چقدر سنجینه. وقتی این دشمنی ها بر امام معصوم با اون جسارت اتفاق میفته در کربلا، و بر شاگردان مشربی ایشان علیهم السلام که دیگر خیلی راحت تر میتونه چون این جنایت ها چون اتفاق ها علایه ها این که بزرگان گذشته ما حقایق و معارف رو در رمز بیان کردند، خب این شرایط اقتضاعات اون رو، اما مباحث معرفتی اینطور هم پیچیده و در رمزین ها نیست. این مرد بزرگ سعی کرده که این نگاه رو به عرفان که تقریبا معنای دست نیافتنی تلقی می شود این رو بشکند. تقریبا میشه گفت، حالا جنسش متفاوت البته، تقریبا میشه گفت همین کاری که شهید مطهری در قضایای فلسفه اسلامی همین کار رو کرد. قبل از این مرد بزرگ وقتی اسم فلسفه اسلامی می آمد همه وحشت می کردن، من که فلسفه نمی فهمم، من که مسائل، من که درس نخوندم، بابا ماشاءالله تو دانشجویی، تو طلبه‌ای، تو نه فلسفه سردر نمی آرم. یه زوری کرده بودن که اصلا اسمش را بیاد از اول بگه من نمیتونم بفهمم تا دنبالش بره. حالا خب شهید مطهری اومد چه کار کرد؟ این مباحث پیچیده فلسفی رو فراگیر کرد، با یه زبان خیلی روان در واقعش انقلاب ایجاد کرد در بیان فلسفه اسلامی در جامعه بشری، نه تنها در بین کشور ما. امروز ترجمه های کتاب های او در جهان روی کشورهای دنیا دارد مورد توسط واقع میشه و اسلام رو، اندیشه اسلامی رو به راحتی میتواند بگیرد حتی یک دانش آموز دبیرستان. و اینکه شهید مطهری به عنوان معلم انقلاب عنوان شد بر اساس همون انقلابی بود که اتفاق افتاد، انقلاب در این فهم و رقیق کردن و قابل فهم کردن و باز کردن یک ادبیات جدید در فلسفه اسلامی که قفل شده بود درش، ورود بر اون به این آسانی نبود. همین کار رو این مرد بزرگ که هر دو شاگردان امام و شاگردان مرحوم علامه طباطبایی بودند در مسائل تربیتی عرفانی سلوکی معرفتی به کار برده. یعنی اگر کسی با روش ایشون آشنا بشد خواهد دید که اون عرفان غیر قابل دسترسی، اون ذهنهای غیر فلان آدم غامل اینطور هم نیست. بالاخره غرض از این مسائل بندگی الهی است و راه بندگی اهل بیت علیهم السلام و کتاب و سنت به زیباترین صورت اینها رو خب باز کرده است. و در این خصوص البته این انقلابی که ما عرض می‌کنیم خب یک تحول عظیمی رو اون اهل فنش می‌فرمایند در آینده می‌تونه اتفاق بیفتد، اون این است که دشمنان با سوء استفاده از این خفقان‌های اینجوری و تسلط بر جامعه اسلامی شگرده‌های شیطانی کثیفی که ایجاد می‌کردند در ایجاد اختلاف در جامعه اسلامی در بین علمای این علوم هم همچنین کار رو می‌کردند. ما در گذشته مثلا قبل از انقلاب ما داریم اصلا خیلی گذشته ها که مثلا بین فقهای بزرگوار با عرفا، عرفا با فلاسفه، فلاسفه با متکلمین و بخش‌های مختلف از عهد علوم دینی ما اختلافات آنقدر سنگین شد تا همدیگر رو تکفیر می کردن. البته اون فقهای صاحب معرفت و عرفای فقیه از این جنسی نبودند. در تاریخ بزرگان ما جایگاه خاص خودشو دارند، اما در رده‌های عمومی جامعه حالا تحت عنوان مریدان، تحت عنوان هر چه حالا عنوان می‌کردند، بین اینها این اختلافات خیلی وحشتناک بود. این اتفاقی که بخواهد انجام بگیرد، این در واقع اون نگاه به این که برخی از فقها، نه همه فقهای اهل معرفت، که دیدگاهشون این است که ما مأمور به ظاهر احکام هستیم و احکام ظاهری که به باطن این مسائل با ربط ندارستن. بعضی از اونها که نه عرفای واقعی و حقیقی، برخی مدعیان ادعایشون این بود که ما ظاهر رو میخوام چه کار کنیم، من که با باطن سر کار دارم، اونم مال عوامه، اونها رو ولش کن، ما از اونها مثلا آزادیم، در شأن ما نیست اصلا، ما تو باطن. و این اختلافات عجیب و غریبی بین اینها ایجاد میکردند و بعد اونها رو جون هم میانداختند و این مصیبت هایش بار میآوردند. در این روش که این انقلابش این مرد بزرگ به کار برده که اهل فن می‌فرمایند بعد چند دهه ظهور بود خواهد کرد، این نوع تربیت می‌کنه تو حوزه‌های ما که انشاءالله خدا این توفیق رو بدهد محصلین عزیز با این نگاه وارد می‌شند. چه اتفاق می‌افته؟ اینها بر اساس کتاب و سنت وقتی اونس گرفتن، عرفان در همین جا هست، خب فقاهت رو با باطن دنبال می کنند و اونهایی که از علوم فقاهتی برخوردارند می بینند این کتاب و سنت هست که ما رو توسوی باطن میکنه. یعنی اینها اینطور نیست که دیگر ضد هم هستند، اینطور نیست که عارفی هست یه فقیهی هست. عرفان همون مبنای آیات روایات، اینا کلام اهل بیت علیهم السلام. فلان عارف اینور اونور نیست که بگیم که اون چی من چی. کلام مولا علیه السلامه، کلام امام حسین علیه السلامه. و از اون طرف میبیند که اگر من عارف واقعی باشم، اگر واقعا معرفت الله داشته باشم، حتی جزئی تر مسائل ظاهری رو اتفاقا بهتر از عوام باید با دقت عمل بکنم. اگر واقعا در محضر خدا راست میگی، در محضر خدا هستی، چطور امر خدا رو به بهانه این که ظاهر احکام بذاری کنار؟ تازه دقیق تر از عوام اونها رو دقت میکنه، عمل میکنه. فلذا فقیه وارسته اسلام شناس دقیق وارد به احکام، در عین حال عارف بالله است. عارف بالله در واقعش فقیه بزرگوار هست. ببینید چه انقلابی در این سیر اگر اتفاق بیفتد. این البته پر واضح هست که چطور در انقلاب شیخ مطهری در مسئله فلسفه اسلامی زمینه های انقلاب بود و ایشون توانست این رو سیستمی بکنه. در واقع زمینه های انقلاب خود امام رضوان الله علیه بود. در فلسفه اسلامی زمینه های انقلاب خود علامه طباطبایی بود در فلسفه اسلامی. و از این قبل زمینه ها خب اون اومد یک ثمره و میوه قابل دریافت عامه مردم شد. در همین قضیه هم نه اینشین انقلاب رو آیت الله سعادت پرور ابتداءن خودش انجام میدهد. زمینای انقلاب بزرگانی مثل آخوند مولا سنگولی همدانی ها، بزرگان دیگر مثل زواد آقای ملک تبریزی ها، نمیدونم آسدالای قاضی رضوان علی، آیت الله شهابادی ها و از این بزرگان علامه طباطبایی ها، اینها این زمینه رو با آماده کردن برای ایجاد چنین. و در رأس اونها خود انقلاب اسلامی، این نظام مقدسی که امام رضوان الله علیه این انقلاب رو باز کردند، خود امام می‌فرماید که این انقلاب یه زرقه‌ای بوده اتفاق افتاد. باید کار کرد دنبال این زرقه، بایستی متخصصین امر، تازه کار شروع شده. انقلاب کارهای فوق‌العاده کرده. یکی از اونها این است که اون خفقانها رو کنار زد. لاتوتی بازی ها، هرزه ها، سلاطین جور که قلدر بازی می کردن، شخصیت های عظیم معرفتی و علمی ما رو تو زندان ها، شکنزگاه ها، حتی اینقدر عداوتشون، چینهشون بر حقایق زیاد بود که راضی نمی شدن شهید بکنند. هیکل مبارکشون رو دوباره می سوزندند، به آب می دادن، می بردند که اثری اصلا از اینها باقی نمونه. کتابخونه هاشون رو می سوزندند. الحمدلله برشت انقلاب اینها دیگه کنار رفته. امروز هر کسی هر قد توانایی دارد این حقایق و معارف رو از این فرصت استفاده کنه، عمیقاً بره تو بحر و حقیقت اینها، تازه باز مسئولیت سنگین تر از اینه که نتوانستیم حق این آزاد این فرصت رو ادا بکنیم. البته عداوت دشمن همچنان ادامه داره به شکلهای دیگر. حالا دیگه تو میبین این کار رو نمیتونه بکنه، حداقل تو این منطقه میره به بازیهای سیاسی عجیب و غریب به کارهای فرعی بیخودی هیچی بچگانه و خیلی چیزها به شکل دیگر سر مستعدین ما رو مشغول بکنه. الان هم به صورتهای همون عداوت رو به صورت دیگر تا فرصت سوزی کنه از ما. حالا بگذاریم از این مطلب، مفصل هست. حالا بنده یک نمونه ایش عرض کردم، این مرد بزرگ ثمره یک انقلابی رو دارد در این سیستم سازی کرده و تقریبا تونسته مدون کنه، منضبط کنه و قابل ارائه برای مراکز علمی آموزشی تربیتی ارائه بدهد. خب این یک معنایش که اهل فن عظمت اون رو توجه دارند. خب از ویژگی های دیگری که مرد الهی داشتند، احترام و ادب در برابر اساتیدش بوده. احترام عجیبی قائل بود، فوق العاده انصافا. برای امام که اصلا عاشق بود، چه عاشقی! در رحلت امام قلبش حتی آسیب دید، این مرد بزرگ. مدت‌ها دیگه جلساتش تعطیل شد، یه پژمردگی عجیبی در بین شارداش ازاد شد، تعطیلی آسیب قلبی ایشون، تا به عمل جراحی کشید. اصلا فوق‌العاده بود در عشق به امام. سعی میکرد تربیتش در جهت بینشگیهای بصیرتی از حیث علامه ادبش اینقدر فوق‌العاده بود. شما اگر نگاه کنین در جمال آفتاب، اونجا میگه برگرفته از درسهای اخلاقی علامه. بعضی ها هستن که مثلا علامه رو ندیده، چهار تا کتاب از مثلا المیزان از این مرز خونده، چیزهای گوشش خورده، ورداشته به نام خودش کتابه ها نوشته، سخنرانی ها می کند و انگار مطالب نابیش که داره به جامعه ارائه می کنه و بعضن هم فضولی می کنه، یه نقدی هم میزنه به علامه تا اثبات کنه شما شخصیت خیلی فوق‌العاده ای هم. این چه مریضی هاییه. از المیزان حالا همون پراکنده جسته گروته چیزهای خونده، یه مطالب نابی به دست آورد اونجا، و المیزان خزینه معارف است که متخصصین میفرمایند 200 سال بعد تا علم باید پیشرفت بکنه تازه اتفاق میشه المیزان چی داره میگه. چقدر نفسانیات انسان رو بدبخت میکنه. المیزان چند تا اصطلاح خونده دیده، روش از حقایق ناب اونور داشته چیز من بگرد، بعدم یه فضولی هایی. چرا؟ برای اینکه بگم بابا این چه مرد بزرگ و علامه داره اشکال میگیره تو جامعه هم که سرز کنم. ببین ادب رو یه همچون انقلاب بزرگ میکنه، میگه اینها از مرحوم علامه هست، مال من نیست. این مطلبی است. ادبش خیلی فوق‌العاده بود در محضر. حالا بگذاریم طالب. یکی از ویژگی‌های جالب ایشون روش تربیتیشون بود، که در روش تربیتیشون حالا گفتنی ها هست، یکی از اونها این بود که سعی می کردند فطرت انسانها رو بیدار کنند، فطرت رو تبابت کنند. وقتی اجر فطرت شکوفا شد، دیگر همه مسائل امور زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی، مدیریتی، هر نوع از هر جنسی هست، همه به برشد اکفای فطرت توحیدی دیگه باز خواهد شد و نظم خواهد پیدا خواهد کرد. یه مثال عرض بکنم تا نباشه این بخش رو هم زنبندی کنیم. حالا مثلا ما یک نفر یک حادثه‌ای حالا پیش آمده، بردنش بیمارستان، اول چیزی که در اونجا حساسیت پیدا می کند اینه که نبض او رو بگیره بیرون کار می کنه یا ایست قلبی کرده مرده یا زنده است یا چی. اگه دیدن که قلبش کار می کنه بعد تبابت های بعدی شروع می شه. ایدن ندیگه قلبش از کار افتاده، روح از بدن رفته، دیگر حیات نداره، تمام شد، حتی یک چسب زخم هم بهش دیگه نمیزنن، حتی یک قطره آب هم بهش، هیچی دیگه. زن آقا برشون و تو سردخانه. چرا چی شد مگه؟ برای اینکه کلیه امور مربوط به این هیکل تحت شعاع آن حیات و روح دارد مدیریت میشه. اگه اون ازش بگیرین دیگه هیچی. حالا شما تمام پروفسورهای عالم متخصصین مثل استخوان بیان چه دردی میخوره، چشم بیان چه دردی میخوره، هیچ. در مسئله نفس هم همین دوره. هیکل نفسش از جنس خودشه، این هیکل یه سایه است از اون هیکل نفس. هر چه ما اینجا داریم سایه است از اون چه تو نفسه. مثلا فرض فرمید این چشم چقدر فوق‌العاده است، سیستم های پیچیده ساختارش، سلول هایش، اعصابش، الی آخر بخش های مختلفش، انصافا فوق‌العاده پیچیده هست، دقیق هست. اما ما فکر نشدیم که دیدن چقدر پیچیده تر است. دستگاه دیدن، این دستگاه نگاه کردنه، اینقدر پیچیده یه دستگاه دیدن در عالم نفس، اون دیگه چه فوق‌العاده است، اون چه فوق‌العاده یه. چون ما اینو دارم میبینیم میگم ها این خیلی شگفت‌انگیزه، خیلی تخصصهای چی میخواهد، در حالی که این بعد از یه مدتی به هر حال دیگه میره خاک میشه. اما دستگاه دیدن اون از نانیست چی رو میتونه پاک بشه، اون از جنس نفس، از عالم خود. گوش چقدر حساسه، این پیچیدگی ها، ظرافت ها، دقت کاری ها، درایش این دستگاه گوش دادنه. سیستم شنیدن چه فوق‌العاده است، بس که اون شنیدن سیستم خودش داره، میشنوه، اون یه سیستم خودشو داره. این فقط بلا تشبیه. مثلا فرض فرمید حالا تو یک آینه مثلا تصویر چیز رو نشون بدن، خب میگیم که آقا این چیز جالبیه، این داره یه چیز داره توش نشون میدیم. میگم حال این آینه اینقدر شفافه، فوق العاده، اینو نشون میده، ببین خود اون حقیقت که اونجا هست اون دیگه چه خبره، این چه صورتی از اون هست، اینه خود اون دیگه اونجا چه خبره. خب پس هیکل نفس، وقتی هیکل میگه مناشه تقریب به ذهن باشه، به هیکل این وجود مادی ما، هیکل نفس با آن همه پیچیدگی و فوق‌العاده‌ایش، روحش همون فطرت توحیدی است. اگر فطرت توحیدی شکوفا شد، تازه نفس یک حیاتی پیدا کرد، تازه از اون بعد زندگی شروع میشه. پس تا فطرت مرده هست، فکرت تبابت نشده، شفا نشده، اصلا نفس مثل جسمی که روح نداره. این همین سیستم درسته، زای خودشه، چشم سیستم های خودشو دارد، گوش داره، ظرافت های پوست، همین ها دو زای خودشه، ولی چه فایده؟ بحث فطرت یه بحث قرآنیه و امام رضوان الله علیه در فرمایشاتشون تو اگر سیف نور مراجعه فرمایید، اصلا این انقلاب رو حرکت از درون جوشیده فطرت انسان ها می دانه. این باز بحث فطرت رو بزرگان ریشه قرآنی داره، بزرگان روش کار کرده اند، اما این بزرگوار اینها را به صورت بنده فقط یکی دو روایت در خصوص تعریف فطرت عرض بکنم، بعد حالا بخش های بس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید کل مولود یولد علی الفطره. خب حالا یعنی چه فطرت؟ یعنی علی المعرفت بان الله عز و جل خالقه. حضرت فطرت این دور معرفی میکند، فطرت اون عمیق‌ترین حقیقت وجودی انسان که اگر اون باز بشه میفرماید علی المعرفه، اون وقت حس میکند چی رو؟ به ان الله عز و جل خالقه، خالق او هست. الان ما میگیم خدا خالق ماست، نعوذ بالله، نستعیذ بالله. مثال دیگه ذهنمون میاد که مثل بنای بزرگوارش ساختمان را ساخت، ول کرد، خودش هم رفت دنبال کار خودش، فقط یه اسمی مونده که آقا اینجا نشون یه بنایی هست این مثل آدم، یه همچون حسی. خدا آدم رو من رو خلق کرد، حالا خدا رفت کار خودش، من کار خودم. اما این که حس کند خالقم الله هست، یعنی چی؟ مثل حسی کردن گرسنگی، تشنگی، سردی، شادی، اون فطرت اونجا ظهور بکنه، این ثمر زندگی رو میدهد. امام باقر اسلام میفرماید فی قوله تعالی فطرت الله التی فطر الناس علیها، در تفسیر اون آیه میفرماید فطرهم علی معرفته انه ربهم. در فطرت در این آیه میگه میفرماید این انسان میرسد به این که او رب او، در رب ربوبیت یه بحث مفصلی شه در ذات خودش. پس در معنای این انقلاب عرض کردیم دیگر فقها عارفان حقیقی و عارفان حقیقی فقهای حقیقی هستند. دیگر این که اینطور نیست که کسی درس نخواند به یک سری ریاضت‌های سنگین ور بره، بعد یه چیزهای خیالاتی پیدا کنه، بعد بگه من دیگه به احکام احتیاج ندارم. نه اینطوره، نه اونطور است که کسی فقط حفظیات علوم نظری رو پر کنه، بعد بگه من همه چی رو بلدم، میدانم، پس اینها از بین میره. اون وقت توحید در زندگی باز میشد. توحید چه میفرماید؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید التوحید ظاهره فی باطنه و باطنه فی ظاهره. همچون اگر فطرت ها باز شد، همچون فضایی در زندگی ایجاد خواهد شد، ظاهرش در باطن، باطنش در ظاهر. الان مثلا ما هر چیز مادی می‌بینیم، باطن ظاهرشون جزء غیر هم هستن. همین الان آهن باطنش میشه غیر از ظاهر، ظاهر غیر باطنه، باید اینو بشکافیم تا باطنش، هر چیز مادی رو. اما نور اینجوری نیست، نور هم یکی از موجودات الان دیگه توی مسجد، نور رو میبینید، باطنش رو میبینید، خود ظاهره، ظاهرش رو میبینید، باطنه. زندگی بنا بود اهل بیت علیه السلام ما رو به اینجا برسانند، ما با توحید زندگی بکنیم. اون روح ما با فطرت توحیدی ما بود، اگر اون شکوفا می شد می فهمیدیم توحید می فرماید ات توحید، ظاهرش هم باطنشه، باطنش تو ظاهرشه. اونگاه ظاهرهو موصوفون لا یرا، ظاهر هست اما از اون ظاهرها نیست، دیده شدنی نیست. و باطنهو موجودون لا یخفا، باطن از این باطنها نیست، باطن هست ولی مخفی نیست. اینو الان برای ما یه چیز محال به دست میاد، فهمش سنگین به دست میاد. تا صحبت این حرف ها میشیم آقا من سر در نیاورده، آقا من نیفهمم چی میگن، آقا اینها دیگه ما میخوام. این جا داره که ما به دشمنان اهل بیت السلام زیارت هاشون که صد بار لعنش کنید، این به ما میفهمه که چه ظلم بزرگی ما شده. اگر یک نفر کوری رو که هیچی نمیبینه بهش بگن که فلان تو چشم اتفاقا بینا داشتید، خیلی هم تیزبین بودید، اما تو بچگی فلانی کاری شده چشمات کور شد، الان کتش اون داری میخورید، چه احساسی میکنه، چه احساسی میکنه انسان؟ میگه ما قرار بود زندگیم اون باشد، حالا که میفهمیم نگذاشتند ما از فطرت جدا شدیم، محروم شدیم، چه زندگی رو الان از دست داده ایم؟ اگه باز بشه برایمون تمام چینه ایمون بر دشمنان. خب مطلب باز مفصلش سریع دیگه از این قسمت هم بگذاریم، ظاهرن وقتم دیگه تمام شد، بحث های دیگری بود از روش های محوری ایشون که در تربیتشون مسئله مراقبه و محاسبه رو محور قرار میدن و بر اساس اون مراقبه تمام برنامه تربیتی رو تنظیم میکنند و مطالبی که دیگر خواهیمون. یه مطلبی در این بخش مختصر اشاره عرض بکنیم به این که خب خدا توفیق داده، عنایت کرده، نعمت داده، شما در نگاه تربیتی بزرگان قرار بگیریم. خب اما بالاخره عالم طبیعت و عالم بشری طوریست که معلوم نیست که انسان تا آخر ثابت بماند یا نماند. این خوفیست که همه انبیای الهی، اوصیا، اولیا علیه السلام داشتند و یک نکته های تربیتی دقیق خودش رو داره. بنابراین خب ما همیشه نگران هستیم که نمیدونیم تا آخرین لحظه عمرمون رو بالاخره در این راه محضر خدا تقدیم میکنیم، ایمان رو، یا چه آفتهایی ما را تهدید میکنه. از این رو مولا علیه السلام میفرماید فاعتبروا بما كان من فعل الله بابلیس اذا احبث عمله الطویل و جهده الجحید. بنی آدم عبرت بگیرید از اون که به ابلیس شد، که عملش خیلی طولانی بود، اصلا مزاهده هایش مثال زدنی بود، از اونجا فرو افتاد. و بکان قد عبد الله ستت آلاف سنتین، 6000 سال، اونم عبد الله همین ها رو داشت. تازه معلوم هم نیست که لا یدرا ام من سنه دنیا ام من سنه آخره. حالا تازه معلوم نیست این چند هزار سال از سالهای آخرت باشه، میشه از میلیون میگذره اونور. در این در برخورد با این خود بزرگ بینی ان کبرهی ان کبر ساعت واحدت، مثل بلعم باورها و جریانات مثلا حابیل و قابیل، خیلی از این نمونه های قرآنی همیشه هشدار رو میدهد. بنابراین این مطلب قابل توجه هست که اینطور نیست که اگر کسی در این فضا شد دیگر تا آخر همیشه موندگار هستیم و یا نیستیم، این رو باید ثبات قدم رسودا بخواهیم. این عرضم از این باب بود که اگر یه وقت کسی ولو در این فضاها بود، حتی سر یک سفره عکس یک بزرگواری هم حتی تو این فضا بوده، اگر یک وقتی زاویه بگیرد از راه عبودیت، از راه مباحث فطری تربیتی، چنین کسی رو ولو هر سن فوق‌العاده باشه، شخصیت جایگاه خاصی هم تو این فضاها بوده، این دیگه از نظر این زم و از نظر این راه این مطرود است. و هرش از هر ادعایی بکند که ما در چنین فضاهایی هستیم، در چنین فضاهایی بودیم، عکس من چنین، جلسه هم چنین، فلان هم چنان است، اینجا فضا فضای ثبات قدم که از خدا باید بخواهیم. اگه کسی زاویه بگیره دنبال سیاسی بازی های غرب گرایانه باشد، مرید بازی باشد، دنبال نمیدونم غلو بازی ها، اقراط بازی ها، دنبال یک سری کارهای دکان بازاری، چشم و چرامات بازی، خودنمایی، از این قبیل هر نوع از این جنس کارها که زاویه از این فضا بگیرد، ولو تو این فضا به تر شخصیتی بوده، این فضا از اون براءت می جوید. و بنده به صراحت می خواهم عرض بکنم، چون معلوم نیست آخر منسی باشد، اگر روزی زن عزیزان حقیر رو دیدن در این فضا زاویه گرفت، دست بنده رو، مچ بنده رو بگیرم پرت کنم برم اون بر زول. این راه راه شوخی و بازی و دوست بازی و رفیق بازی و این چیزا نیست، این راه بندگی، راه عبودیت، راه که بزرگان خون دلها خوردن، شخصیت‌های عظیم، عاشوراها، زندان‌های امام کاظم‌ها علیه السلام، عظمت‌ها، الان این فشار مشکلات تا راه فطرت بعد این همه خون دلها میخواد باز بشه. اینجا فقط راه بندگیه، نفس شکنیه. این مسائل یک یادآوری بود که این رو حضرت به ما یاد میده. میفرماید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم،
اللهم صل علی محمد وآل محمد،
احبب فی الله و ابغض فی الله و وال فی الله و عاد فی الله، فانه لا تنال ولایته فانه لا تنال ولایت الله الا بذلک، ولا یجد رجل طعم الایمان و این کسرت صلاته و صیامه. این دیگه صریح فرمایش حضرته که بغض فی الله، دوستی فی الله، رفاقت فی الله، دشمنی فی الله، پس البته اگر به ولایت خدا نمی رسد مجر به همین، اگر زاوی از این فضای پیدا بشود، خب اون وقت رفتی به این ولایت خدا و راه خدا ندارد. اون یک فرصت طلبیست که اصلا کسی لذت طعم ایمان رو نمی چشد، مگر این که بل حتی این که نماز و روزه زیادی هم انجام بدهد و بخواند. قرآن به صراحت می فرماید به پیامبر خود این حضرت، این دیگه تمام مسائل دیگه حل بسیار روشن میکنه مطلب. قل لا اقول لکم، در سوره انعام آیه 50، قل لا اقول لکم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لکم اني ملک این اتبع الا ما یوحى الی. این مردم بگید سیستم مدیریتی ما از جنس پادشاهان نیست که با زر و زور و تزویر این چیزها بخوان مردم رو تو تسخیر خودشون. لا اقول لکم عندي خزائن الله، من بهتون وعده نمیدم، نمیگم یه وقتی که خزائن خدا پیش منه، نگیم که با خدا ارتباط دارید، حالا ما یه مشکلی داریم، یه دعا فوت کن فلان مثل چون ما اومدیم یه فلان، یه دعا فلان، اینجوری من خزان پیش من نیست. ولا اقول لکم ولا اعلم الغیب، علم غیب نمیدونن. وقت نریم چیم پیامبر خداست دیگه، تو خونه بینه سفره من چه خبره، تو ذهنم میخونه چه خبره، فلان زاد چی شد، بهمن زاد چی شد، من هیچ وقت نمیگم من علم غیب دونم. آقا من فلان کار میخوام انتخاب بکنم، این مصلحت است یا نیست، عاقبت این کارم چی خواهد شد، در انزا ضرر میذارم نه این کار رو نکنم، منفعت میکنم کار رو جلوتر از همه برم، فورا مجال به کسی ندن، این ازدواج بکنم آخرم چی بشه، ازدواج نکنم آخرم غیب گویی ها، اینها رو من حلنا نیستم. لا اعلم الغیب، اصلا رفت به دین و توحید و عبودیت نداره، اتفاقا برعکس راه دین و توحید و عبودیت، خود اصلا اراده کرده با همینها ما رو به خالص بکنه و با اون بندگی ها ظهور و بروز بکنه، وگرنه دیگه این همه زنگه ها، این همه شخصیت های عظیم، این مصیبت ها، زنس راه رو خدا در از قشن روشه میده ما یعنی چی. ولا اقول لکم اینی ملک، من نمیگم من ملکم، من بشرم مثل شما، این ذهنیت های چون نتونه را بذارید کنار. این اتبع الا ما یوحا الی، راه مای همچون راهیه، من تبعیت نمی کنم مگر هر سبب وحی شده، راه اینه. اگر علم غیب هم بدانم، اگر کار ملکم بکنم، اگر فرانه به اذن خدا در راستای تحقق این بندگیست و غیر از این هیچ هدف دیگری در این راه نیست. و این لحظه جون دادن یه مطلبیست که اونجا دیگر باز میکنه مسئله رو. و اما اونهایی که یک وقت برای این راه حالا مشکل تراشی بکنند و بعضن احیاناً یک سوء نیت و یا ادب نشون بدهند، خب اونها رو هم ما به خدا می سپاریم و این راه به هیچ کسی ربطی ندارد و این راه راه بندگی است و دستورات اسلام، آیات، کتاب و سنت و خط سیری که امام راحل امروز مقام معظم رهبری به عنوان شاخص ولایت در تمام ابعاد زندگیمون سیاست ها بر اون اساسه، بندگی ها بر اون اساس. انشاءالله تعالی از خدا ثبات قدم میخواهیم که در این راه لغزنده حساس انشاءالله خودش کمک کند و عاقبت همه را ختم به خیر کند انشاءالله. بله سلام سردار زفری هستم. بخش ما شب نمی شدیم بحثشون استفاده می کردیم از مسئله سلام سردار، ما خیلی خجل شدیم کار شد تر می کنم دید مسئله سلوان. بله خیلی شب نمی شدیم، حالا فرصت تمام شد زحمه وقت نماز می دید ولی استفاده می کردیم. خب از همه بزرگواران جناب سردار و همه اساتید بزرگواران که به احترام روح این بزرگوار شرکت کردن در مجلس، انشاءالله تعالی خداوند روح این مرد ملکوتی و الهی رو دعاگو کند و انشاءالله در راه بندگی ثابت قدم کنه، صلواتی ختم کنه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.